الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرح این فصل 11 به پایان رسید به لطف حق. نوبت به اشارات و جمع‌بندی این فصل است. اشاره یکم این است که گرچه خصوصیت این مطلب را امور عامه به عهده دارد که یکی از احکام امکان خاص این است که آیا با ممتنع میتواند تلازم داشته باشد یا نه، ولی قسمت مهم کاربردش در الهیات خاص است. یکی قاعده الواحد است، دیگری قاعده امکان اشرف است و مانند آن. در اون گونه از موارد از این قاعده استمداد میکنند. لذا نوع نقدهایی که در پیرامون این قاعده مطرح است به همون الهیات به معنای اخص برمیگردد، یعنی در ذیل بحث امکان اشرف و همچنین در ذیل بحث قاعده الواحد. کسانی که این تلازم را انکار میکردن مبناشون این بود که چون انفکاک لازم و ملزوم محال است، اگر ملزوم ممکن باشد و لازم ممتنع، یعنی بین ممکن و ممتنع تلازم باشد، لازمش انفکاک لازم از ملزوم است. چون ملزوم ممکن است و لازم ممتنع، پس ملزوم حاصل است و لازم ممتنع الحصول. به استناد این مبنا تلازم بین ممکن و ممتنع را انکار می کردم. ولی جواب تحقیقی این بود که این یک مغالطه است که منشأش اشتراک لفظ امکان است، یا منشأش اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات است و مانند آن. زیرا اونجا که محور تلازم است طرفین ممتنعن، و اونجا که یک شیء ملزوم ذاتن ممکن است، اونجا محور تلازم نیست. ممکن است شیئی امکان ذاتی داشته باشد ولی امکان وقوعی نداشته باشد، در وقوع ممتنع باشد. چون در وقوع ممتنع است، بین این امتناع وقوعی با امتناع ذاتی تلازم هست. چون لازمش ذاتن ممتنع است، ملزوم هم امکان وقوعی ندارد. ممکن است که این ملزوم در مقام ذات ممکن باشد. این خلاصه جوابی بود که دادن. این جواب اصلش در قبسات مرحوم میرداماد به یک سبک آمده، در نوشته های محقق طوسی به سبک دیگر آمده. اونچه که در صفحه 190 همین جلد اول که خوندیم مرحوم سبزواری در تعلیقشون داشتن که این در افق مبین است، یعنی این مطلب را میرداماد در افق مبین نقل کرده است و اصلش هم از جلال الدین دوانی است، ولی مبسوطش و ریشه همین سخنان در قبسات مرحوم میر هست. مرحوم صدر متعلهین همین بحث را در جلد هفتم اسفار بیان کرد. اونجا سخنان جناب میرداماد و رضوان علیه و محقق دوانی رو نقل کردن. در جلد هفت اسفار صفحه 249 بحث شروع می شود تا به صفحه 253. بعد از طرح مسئله قاعده امکان اشرف، اونجا یه عنوانی دارن در ذیل صفحه 249 به عنوان شک کن و تحقیق. اینها عبارت های مرحوم میرداماد است در قبسات. این شک کن و تحقیق را در قبسات صفحه 241 تا 251 طبع قدیم و صفحه 374 طبع جدید دارد. مرحوم محقق داماد می فرماد که بر این قاعده امکان اشرف و برهان امکان اشرف یه بحث قوی و شک عویسی است که حل او به عهده ماست. اون بحث این است که در نظم برهان بین امتناع به ذات و امکان به ذات از یک سو و امتناع و امکان بالقیاس از سوی دیگر خلط شده است. محقق دوانی نظرش این است که این آیون بین امتناع به ذات و امکان به ذات از یک سو و امتناع و امکان بالقیاس از سوی دیگر خلط کرد. اونگاه فرمود فمن الجائز، اونی که ممتنع به ذات است ممکن باشد بالقیاس الالغیر، نه بالغیر. و حرف ایشون را، یعنی حرف جناب محقق دوانی را که در شرح حیاکل نور هست در قبسات آمده، مرحوم صدر متعلهین هم در صفحه 250 همین جلد هفت اسفار عبارت دوانی رو نقل میکنن که قال العلامه دوانی فی شرح حیل الحیاکل بعد تحریر البرهان به صورتی و مادته انما یتم و ابطال و شق الاخیر، در صورتی که امکان معلول مستلزم امکان علت باشد، اونگاه نقض کردن به همون بیانی که مرحوم محقق طوسی دارن. مرحوم صدر متعلهین در اون جلد هفتم بعد از نقل این عبارت ها می فرماید حلش به طریقه ما این است که اون چه که ممکنه به ذات است، یعنی ماهیت، او ارتباطی به جائل ندارد. وجود این ممکن یا عدم این ممکن به جائل وابسته است، وجودن و عدمن. وجود ممکن واجب بالغیر است و عدمش ممتنع بالغیر است. پس بین واجب بالغیر با واجب بالذات یا ممتنع بالغیر با ممتنع بالذات تلازم هست و در محور تلازم اصلا سخنی از امکان نیست. این رو مرحوم صدر متعلهین در جلد هفتم بیان میکنن. فرمان این حرفی است که ما قبلا گفتیم، یعنی در جلد اول گفتیم تا پایان صفحه 253. ولی اگر به قبسات مراجعه بشه معلوم میشه که ریشه این چند مطلب در قبسات مرحوم میر هست. مرحوم محقق داماد در قبسات به طبع جدید صفحه 374 میفرمان ومیزون این نفی هازل برهان شک چند معزلن. این شک کن و تحقیقی که در جلد هفت اسفار هست همون عنوان شک معذری است که در قبسات مرحوم میر هست. ان فی هذا البرهان شکا معذرا انما زمان و حله علی ذمتنا، ما عهده‌دار به ضامن حل او هستیم. بعد مسئله نقل میکند. اونگاه فهمت قال بعض من یتنتع من المقلدین فی شرح الهیاکل، حرفای مرحوم محقق دوانی رو نقل میکند و بعد جواب میداد. دو مطلب در فرمایش مرحوم محقق مرحوم میرداماد در قبسات هست که این دو مطلب هم میتواند پاسخ به فرمایش محقق طوسی باشد، هم میتواند پاسخ به فرمایش محقق دوانی باشد و هم زمینه فکر مرحوم صدر متعلهین رو ارائه بدهد. اولش این است که در مسئله قاعده امکان اشرف می فرمان نه تنها اشرف از واجب تعالی محال است، بلکه هر که وجود و کمال وجودی در جهان تصور بشود برای ذات اقدس اله حاصل بالفعل است، چون او واجب الوجود به ذات است و واجب الوجود من جمیع جهات. گرچه به این سبک تصریح نشده اما این مطلب به عبارتهای گوناگون در فرمایش قبسات هست که مکرر در مکرر این عبارت به این مطلب رو دارن که ذات اقدس اله این فعلیت است و همه کمالات را به نحو لا اله نهایه دارد و اون غیر متناهی بودن شدیش هم غیر متناهی است و مانند دارد. این یک مطلب که این میتواند پاسخی باشد نسبت به فرمایش محقق طوسی که فرمود واجب الوجود گرچه ذاتن واجب است ولی در مقام علیت ممکن است، که این به اشاره دوم برمیگردد. باز مطلب دیگری که از فرمایشات مرحوم محقق داماد در قبسات استفاده می شود که زیربنای فکری مرحوم صدر متعلهین است، آن است که در صفحه 278 قبسات به طبع جدید می فرمان ومیزون و من سبیل آخر که قد تأصل فی کتاب تقدیسات ان من خواص الوجوب بالذات انه اذا فرزه. در این ومیز می فرمان به اینکه اون چی که با واجب ارتباط دارد وجود است و اگر چیزی به واجب ارتباط نداشت معدوم می شود و حال اشیا در خارج یا وجوب است یا امتناع. اون که به حق واقع برمی گردد یا وجوب است یا امتناع. می فرمون انه اذا فرض استناد و ممکن ما ای ممکن امکان الی الواجب به ذات بلا وسط او به وسط، هر ممکنی که به الله استناد دارد، حالا یا بلا واسطه از الله صادر شده باشد یا مال واسطه، لازم من ذالک ان یکون ذالک الممکن به ذات واجب الوجود فی حق الواقع من تلقاء ذالک الاستناد بتتن. و اذا فرض عدم استناد الیه لازم من ذلك ان یکون هو ممتنع الوجود فی الواقع البته. پس در واقع شی یا ممتنع است یا ممکن. این بیان برای مرحوم سر المتعلی میتواند ماده فکری فراوانی فراهم بکند که اون چه در خارج است یا واجب به ذات است بالغیر است یا ممتنع بالغیر و همان است که با واجب ارتباط دارد. تلازم در حقیقت بین الوجوبین و بین الامتناعین است. واجب واجب به ذات است، فیضش واجب بالغیر. عدم واجب ممتنع به ذات است، تعطیل عالم هم ممتنع بالغیر. امکان در حق واقع نیست، امکان مال مرحله ماهیت اشیاست. خب به اون صورت دستبندی شده و تنظیم شده ای که در اسفار و مانندان آمده در قبسات نیست، اما کسی که شاگرد این مکتب باشد و این حرفها را با شرح در حضور استاد دیده باشد، یه ماده فکری خوبی برای مرحوم صدر متعلین خواهد بود. پس دو مطلب عمیق که جزء اشارات فصل 11 به شمار می آید که یکی به اشاره اول برمی گردد و دیگری به اشاره دوم، از قبسات مرحوم میر استفاده می شود. مسئله بعدی آن است که اون چرا که جناب محقق دوانی فرمودند در هیاکل نور، اون را در ذیل عبارت مرحوم شیخ اشراق که در ذیل در همون اون هیکل پنجم، اواخر هیکل پنجم که مربوط به همین قاعده امکان اشرف امثال ذالک است ذکر کردن، در اون مجموعه سه رساله که تفسیر سوره کافرون و این هاست، سه رساله است، یکی تفسیر سوره کافرون است، یکی شواکل و نور است، یکی هم اون موزجرون محق دوانی و رساله حیاکل نور شیخ اشراق هم در کنارش چاپ شده. این رساله مختصر است، البته صفحه 90 این مجموعه فرمایش شیخ اشراق این است که والوجود لا يتصور ان يكون اتم مما هو علي فان ذات الحق لا يقتضي الاخص ويترك الاشرف اشرف الممكن بل يلزم ذاته الاشرف فالاشرف كما ان عكس النور اشرف من عكس عكسه. این متن هیاکل نور، رساله هیاکل نور شیخ اشراق. مرحوم محقق دوانی در شرح این رساله که اون شرحش به نام شواکل الهور فی شرح هیاکل نور است، صفحه 213 شرح این هیاکل نور همین عبارتی آمده است که محقق داماد در قبسات نقل کرده، مرحوم صدر متعلین در جلد 7 اسفار نقل کردن و در جلد 1 اسفار هم به اشاره گذاشتن. اون چی که در صفحه 213 این مجموعه آمده است این است که هازا اشارتون، یعنی ذیل فرمایش شیخ اشراق که فرمود بل یلزم ذاته الاشرف فالاشرف، فرمود هازا اشارتون الى قاعده الامکان الاشرف التي اشرنا اليها سابقا و تقریرها الا ما ذکره الشيخ في سائر كتبه. این است و تقریر ذکر میکنن. بعد در صفحه 214 عبارتی را دارن که محقق داماد در قبسات نقل کرد و در جلد 7 اسفار آمده است، اقول و انما یتم و ابطال و شق الاخیر لوکان امکان المعلول مستلزما لامکان العله و هو ممنوع الا ترى ان انتفاء المعلول الاول ممکنون مع ان علته و هو انتفاء الواجب مستحیل. بعد تمود و تحقیق ان امکان المعلول یستلزم امکان الا نظرا الى المعلول، یعنی امکان بالقیاس به معنی انه نظر الى المعلول لم يوجد فيه ما يوجب استحالته و انتفاع ذلك ممنون في صورت النزاع كما في صورت السند و الشاهد. بعد بیان کنو ایو غرر دارن که نوع اینها رو مرحوم آخون در همون جلد هفته اسفار نقل کرده است. خب و همین مطلب را با عبارتهای گوناگون ذکر میکنن که معلوم میشود خلط کردن بین امکان ذاتی و امکان وقوعی. این سیر تاریخی و اشاره به اصل بحثی که بین این بزرگان خلط شده است. پس محقق داماد دو تا مبدع فکری به مرحوم صدر المتعلهین اعطا کرده است که حق ایشون با همون جلالی که دارن محفوظ است. حالا اگر در اشاره اول مطلبی به ذهن رسید ممکن عرض بشه، اما اشاره دوم در بله اشاره دوم آن است که مرحوم صدر متعلهین در همین جلد اول اسفار صفحه 191 فرمود و یقرو بنهو فلوهن کلام المحقق توسی و الحکیم القدوسی حیثو ذکره. این فرمایشی که محقق توسی داشت همین فرمایش را محقق دوانی داشت، منتها اون چرا که مرحوم خواجه اضافه کردن این است که واجب تعالی گرچه ذاتش نسبت به خودش واجب است، اما علیت ذات نسبت به ما ادا ممکن است. مرحوم صدر متعلم فرمود به اینکه اگر ذات واجب شد به ذاته من جمیع جهات واجب است، ممکن نیست واجب الوجود به ذات ممکن الوجود باشد از بعضی از جهات. این خلاصه نقدی بود که مرحوم صدر متعلم داشت. البته این ناظر است به یک اصل کلی که در بحث خواص واجب به ذات اشاره شد که واجب به ذاتی که از خواصش این است که واجب من جمیع جهات است. اونجا از نقد المحصل مرحوم خواجه عبارتی نقل شد که مرحوم خواجه در صفحه 102 نقد محصل بعد از اینکه بر امام رازی گفته است که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات است یا نه بحث را عنوان کرده، مرحوم خواجه در صفحه 102 نقد المحصل به فرمان به این که این مسئله معرک آرای بین متکلمین و حکما است. حکما بر اینن که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات است. متکلمین میگوین نه، واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات نیست، واجب الوجود به ذات فقط ذاتش و صفات ذاتیش واجب است، از بعضی از جهات دیگر ممکن است. یعنی الله موجودون به ضرور است، الله علیمون قدیرون حیون به ضرور است، اما الله علتون این بالامکان است نه به ضروره. اونجا مرحوم خواجه خیلی اظهار نظر نکردن چون مرحوم خواجه را با در شرح اشارات و رساله های مخصوصی که خودشون نوشتن شناخت. اونچه را که در کتاب های کلامی مثل تجرید یا نقد تحصیل یا نقد تهذیب امثال ذلک نوشتن، نقد آرای متکلمین اشاعره و معتزله ماننده آن است. بعضی از نظرات خودشون هم اونجا ذکر میکنن، اما نظر اساسیشون رو باید در شرح کتاب های حکمتشون مشاهده کرد. اونجا مرحوم خواجه خیلی اظهار نظر نکردن، فرمودن ای هذه المسئله هی المعرکه الآرا بین الحکماء والمتکلمین. حکما میپذیرن و لازمش هم دوام فیض است قبول دارن، متکلمین از قدم فیض که خیال بکنن قدم فیض مستلزم قدم عالم است وحشت دارن، میگن واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات نیست. یعنی الله موجود به ضروره، الله حی علیم قدیر به ضروره، اما الله علت بالامکان. اینجاست که حکما به متکلمین میگوین خب اگر علیت برای واجب ممکن است، شما به استناد امکان علیت انقطای فیض را در نتیجه به خیال خود حدوث عالم را اثبات کردید، گفتید چون علیت وازات برای آج واجب بل امکان است نه به ضروره، و چون به ضرور نیست بل امکان هست، هر وقت علیت حاصل شد عالم هم حاصل می شود فیض هم حاصل می شود. بین علیت واجب و عالم این تناسب رو حفظ کردید، بین علیت و فیض این تناسب را حفظ کردید. علیت را حادث دانستید، فیض را هم حادث دانستید، مشکلی نیست. اما بین علیت و خود ذات چگونه تناسب است؟ بالاخره اگر علیت ممکن است مبدا میخواد، ذات علیت چون ممکن است خود به خود که پیدا نمیشود، سببیت واجب برای عالم چون ممکن است که خود به خود پیدا نمیشود، با چیزی زمیمه ذات بشود که مایه تحقق علیت و سببیت باشد. پس شما با امکان علیت که گفتید علیت واجب برای عالم ممکن است، رابطه بین علیت و عالم را حفظ کردید. گفتید عالم ممکن است، حادث است، چون علیت هم حادث است. اما رابطه بین علیت و واجب را چگونه تأمین میکنید؟ علیت ممکن است و ذات واجب است. اگر علیت ممکن است سبب میخواد. یا شما باید بگویید ذات واجب خود به خود محل پذیرش حوادث هست. این همون فرمایش مرحوم شیخ است در الهیات شفا که این متکلمین رفتن عالم را حادث کنند، معاذ الله ذات اقدس اله را حادث کردن، بلکه دلیلشون بر حدوث عالم این است که چون عالم لا یخلو من الحوادث و کل ما لا یخلو من الحوادث و حادث فالعالم حادث. خب چیزی هم که محل حوادث قرار میگیرد، صفت جدید میپذیرد، قبلا این صفت رو نداشت، حالا این صفت رو میپذیرد، میشه محل حوادث. شما که تلاش کردید عالم را حادث کنید، اون قدیمی به ذات را از دست دادید. و اگر علیت حادث نیست، قدیم است، چون دوتا قدیم که نخواهیم داشت، قهرن عین ذات میشود، میشه واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیل جان. این فرمایش همان است که مرحوم صدر المتعلهین در همین جلد اول اسفار بهش اشاره کردن، فرمودن به این که اگر اینها سببیت را ممکن بدانند، در صفحه 192 همین جلد اول اسفار که خوندیم، سطر دوم این بود که فرمودن فلو فرض سببیت و سبب الاول شیئا ممکنن لتصح الملازمتو بینها و بین المعلول اول نقل الکلام الى الملازمت بین سببیت و سبب الاول. و بین سببیت با ذات اقدس اله چه ترازم است؟ اگر ذات واجب هیچ تغییری در او پیدا نشده، او کماکان هست، نه وصفی را از دست داد، نه صفتی را پیدا کرده است، هیچ تحولی در ذات پیدا نشد، این ذات در رتبه سابقه علت نبود و الان علت است و هیچ تفاوتی در ذات پیدا نشد، این می شود علیت به تصادف. یا باید علیت به تصادف را پذیرفت، یا باید پذیرفت به این که ذات معاذ الله محل حوادث است. اینا حد اکثر همون حد چیزی که معروف هست که هر کسی خدا را به اندازه خود میشناسد، نمله هم فکر میکند که خدا معاذ الله دوتا شاخ دارد، یه فکر متوسط هم همین است. اینا حد اکثر انسان خدا را معاذ الله مثل انسان میدانند، میگن به این که خدا قبلا اراده نکرد عالم رو خلق کند، الان اراده کرد. خب یه قبلی هست و یه الانی، حالا یا در رتبه سابق است و رتبه لاحقی، پس رتبه فرض شده است، درجه فرض شده است، اوماش اتفسمه و همه اینها جز عالم است و در عدم محض نه الان و آینده فرض دارد، نه درجه و رتبه فرض دارد و مانند آن. و اگر این یک اصلا فرضش محال است، نه اینکه فرض محال است، یعنی در عدم محض نمیشود گفت این رتبه و اون رتبه، این درجه و اون درجه، الان و آینده، این اصلا فرض ندارد واقع مسئله حدوث، نه اینکه حالا فرض دارد و محال است. مطلب دوم آن است که خب اگر اراده که منشأ پیدایش عالم است قبلا برای حق نبود، الان برای حق هست، این هم فرموش مرحوم شیخ است که ذات اقدس اله محل اراده های نوظهور است و پدیده های نفسانی. خب بنابراین اراده می کند، خودش به خودش علده، خودش انسان که اراده میکند چون فاعل بالقصد است یک اندیشه پیش میآید، یک انگیزه پیش میآید، سود و زیانی ترجیح میدهد، قبلا اراده نکرده، حالا اراده میکند. تصور کرده، بله الان و آینده دارد، یعنی انسان هست، الان هست، آینده هست، گذشته هست. این انسان در این شرایط معینی اراده یک کار دارد، قبلا نداشت، بعدا هم نداره، این عیب نداره، این میشه محل حوادث. اما اگر چیزی محل حوادث نبود، منزه بود از اینکه چیزی وصف او بشود، اگر دارد برای همیشه دارد، اگر ندارد هرگز ندارد، یه وقتی داشته باشد در مقام ذات، یه وقتی هم نداشته باشد، این میشه محل حوادث. ذاتش هرچه دارد برای ازل دارد، البته فعلش نوظهور از کل یومن هو فی شأن است. او یه فیض مستمری افاضه کرده است که خود این فیض سیال است، نه اینکه او گاهی اراده میکند گاهی اراده نکند. در مقام ذات یه بی اراده بیش نیست، اراده های فعلی است که فراوان است. اون چی که در کتاب و سنت آمده غالبا الا ما ندر به همین اراده های فعلی است. هر وقت اراده کرد کار انجام میدهد، هر وقت که اراده نکرد کار انجام نمیدهد، که میشه اراده های فعلی که این اراده را از مراد انتظام میکنن نه از مرید. علی حال اشاره دوم هم به این مسئله برمیگردد که مرحوم خواجه در قاعده الواحد این سخن را دارد، اما ریشش در همون سخنی است که در نقد المحصل بیان کردن و که واجب الوجود به ذات، اگر واجب الوجود من جمیع جهات باشد لازمش دوام مثلا عالم است که متکلمین این پذیرن، گرچه اونجا نظر نهاییش رو اعلام نکرده است، ولی حرف از اونجا نشأت میگیرد. ولی مبنای مرحوم صدر متعلقین و دیگر حکما که این است واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است، دیگر اجازه نمیدهد که سببیت و علیت برای واجب ممکن باشد. خب راه مشترک بین محقق طوسی و محقق دوانی در همون بحثایی که به شرح کتاب برمیگشت خونده شد، اون راه مشترک این است که اینا آمدن تلازم بین ممکن و ممتنع را نفی کردن به تصرف در لازم، گفتن ممکن ملزوم هست، ملزوم ممکن است، لازم هم ممکن، منتها یکی امکان بالقیاس درست کرده، یک کسی امکان ذاتی درست کرده، یکی علیت را ممکن دانسته، یکی اون جهت اشرف را ممکنه بالقیاس دانسته، یکی امکان بذاتی به ذات، دیگری امکان بالقیاس. ولی صدر المتعلقین آمده تصرف در ملزوم کرده، نه تصرف در لازم، گفت به این که لازم ممتنع به ذات است، ملزوم هم ممتنع است، منتها امتناع وقوعی دارد، یعنی اونجا که تلازم هست جا برای امکان نیست. گرچه یک شیئی ذاتن ممکن هست، اما اینی که ذاتن ممکن است امتناع وقوعی دارد، اینی که امتناع وقوعی دارد ملزوم است و اونی که امتناع ذاتی دارد لازم. فرق اساسی همین است که در خلال شرح گذشت که اون بزرگان آمدن در لازم تصرف کردن، لازم را ممکن کردن، حالا یا به ذات یا بالقیاس، ولی صدر المتعلقین آمد در ملزوم تصرف کرده که ملزوم امتناع وقوعی است، لازم امتناع ذاتی، ملزوم اون امکان ذاتی نیست. اگر یه شیئی ذاتن ممکن بود، اونی که امکان ذاتی است با اونی که ممتنع است تلازم ندارد. مسئله دیگری که در همین خلال اشاره میشود، استفاده میشود، آن است که در فصل اسبق، یعنی در جلد اول، اونجا که فصل دهم که کل ممکنه زوج ترکیبی له ماهیت وجود، که همین این زیربنای یکی از مبادی تصوریه مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت هست، همون مطلب در جلد هفت اسفار صفحه 251 آمده که هم کل ممکنه زوجون ترکیبی له ماهیت وجود، گرچه تصریح نشده، ولی اینکه هر ممکنی دارای وجود و ماهیت است در جلد 7 اسفار صفحه 251 آمده که این جزء مبادی تصوریه بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت است که چطور انسان بحث میکند وجود اصیل است یا ماهیت، برای اینکه شیئی که در خارج است یه واقعیت بیش نیست، اونگاه عقل ای رو تحلیل میکند به وجود و یک ماهیت، قهرن ذهن سوال میکند اونی که اصیل است وجود است یا ماهیت. گرچه این مسئله اصالت وجود یا اصالت ماهیت در جلد 7 اسفار نیامده، اما اینکه هر شیء ممکنی را عقل به وجود و ماهیت تحلیل میکند، این در همون جلد 7 اسفار صفحه 251 عبارت این چنین آمده، فرمود: اقول فی حله ان الامکانات کما علمت من طریقتنا تابعه للوجودات بحسب انبعاث الماهیات الممکنه مراتبها فالمجعول بالذات و صادر من الاول هو وجود و ای ماهیت کانت ثم العقل یحلل الموجود بضرب من التحلیل الى طبیعت الوجود و معنا خاص کلی هو المسمى بالماهیه کما مره. که این ترکب هر شی از ماهیت و وجود گذشته از اینکه بحث استقل داشت اینجا هم دارد و این هم یه زمینه است جز مبادی تصوری مسئله اصالت وجود اصالت ماهی خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.